تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه ایست برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يثبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام عرض می‌کنم. با برنامه فرهنگ تلاوت در خدمت شما هستیم و در جلسه ای دیگر در خصوص فرهنگ اصیل و ناب قرائت قرآن کریم قرار است که انشاءالله با شما همراه بشیم و صحبت بکنیم. با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
جملات و فقرات را اونچنانی که مضمون و معنای اون در ذهن مخاطب بنشیند ادا کنید، تعبیر خوب، ادای خوب. گاهی لازم است برای اینکه مطلب در ذهن مخاطب مستقر بشود اون جمله تکرار بشود. این تکرار رو بکنید.
در جلسه‌ای که خدمتتون هستیم افتخار داریم که در محضر یکی از چهره‌های درخشان قرائت قرآن کریم در کشورمون باشیم، نفر اول مسابقات جهانی قرآن و از جمله اساتید مبرز و کارکشته علم قرائت و هنر تلاوت قرآن. سال‌های سال ایشون در کسوت هیئت داوران در مسابقات داخلی و بین‌المللی حاضر بودند. منظورم و مقصودم استاد حاج محمود لطفینی است. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما برادر بزرگوار حاج آقای سلجوی عزیز، مجری خوش صدا و خوش ذوق رادیو قرآن، همچنین شنوندگان محترم رادیو قرآن عرض سلام و ادب دارم. ایام تعزیت مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین و خانم زینب کبری سلام الله علیها و اسیران کربلا و شهدای کربلا رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند به حق قرآن همه ما رو مورد شفاعت مولای ما حضرت سید الشهدا قرار بدهد و عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. در خدمتتونم انشاءالله. اگر بتونم کلام مفیدی عرضه بکنم به بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله.
سلامت بشید. خیلی متشکرم استاد. من یادم میاد که از دیرباز ما مزاحم استاد لطفی‌نیا بودیم در برنامه‌های مختلف رادیو قرآن و غالبا هم تلفنی، به جهت اینکه استاد از دیار انسان‌های پاک و دوست داشتنی گیلان تشریف میارن تهران، امروز افتخار دادن تشریف آوردن خدمتشون هستیم. این بعد راه موجب شد که ما اغلب تلفنی مزاحمشون بشیم، ولی خب نظرات کارشناسی و بسیار صائب و دقیق شما همیشه موجبات برخورداری و بهره‌مندی ما رو فراهم کردید.
زنده باشید. متشکرم
از سلامت باشید.
اینکه بنده رو قابل میدونید و اتفاقا منت بر من میگذارید و با ما تماس میگید، خوشحال میشیم.
ممنونم استاد. جناب استاد لطفی‌نیا، شما سالهای سالی که با موضوع قرائت قرآن در ارتباط هستید، سالها خودتون در مسابقات شرکت کردید و تلاوت قرآن کردید و البته الان هم جلسات و محافل از تلاوت‌های قشنگ شما بهره‌مند، و سالیانی است که در کسوت داور در مسابقات قرآن حاضرید و از نزدیک با تلاوت‌های قاریان قرآن در کشور ما ایران و همینطور قاریان مصری و سایر کشورهای دنیا در ارتباطید و آشنا هستید. ما در برنامه فرهنگ تلاوت می‌خوایم بپردازیم به این موضوع که چطور باید قرآن تلاوت بکنیم که مطابق سفارشات بزرگان و پیشوایان دینیمون عمل کرده باشیم. رسول الله چطور قرآن خوندنی رو میپسنده؟ اون تلاوتی که امام سجاد علیه السلام انجام میداد که دل و جان مخاطب و مستمع رو واله و شیفته خودش میکرد، چطور قرآن خوندنی بوده؟ اساساً تفاوت میان تلاوتهای قدما بزرگان قرائت قرآن، میخوام این مقدار به عصر خودمون نزدیک بشیم، مثل مرحوم استاد رفعت، استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی و این بزرگانی که همه اونها رو میشناسیم که فحول قرائت قرآن بودند، اینها حقیقتا با تلاوتایی که امروز هم در مصر و هم در ایران داره اجرا میشه چیه؟ چی چیزی این وسط نیست که ما تلاوتمون به اون تلاوت‌ها نزدیک نیست؟ همه اینها بحث‌هایی است که ما میخوایم ان شاءالله در برنامه فرهنگ تلاوت با حضور عزیزی بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید ما ریشه این قضیه رو بررسی بکنیم، اگرچه مقدمش نمیخوام خیلی طولانی بشه.
بله.
اما به هر حال قرآن پیام خداوند تبارک و تعالی است برای بشر.
بله.
که بشر با تمسک به قرآن و عمل به قرآن بتونه موجبات رشد خودش رو و جامعه پیرامونی خودش رو فراهم بیاره. خب ولذا قرآن خواندنیه، باید خوانده بشه، هم بر نفس خود آدمی باید خوانده بشه هم بر نفوس دیگران. اتفاقا از زیبایی های قرآن و از معجزات قرآنه. به خاطر همین کلام قرآن در نهایت حد اعجازش آفریده شده.
چه تعبیر قشنگی به کار بردید.
بسیار منظم، بسیار فاخر از حیث ادبیات. هیچ شعری به پاش نمیرسه و هیچ نثری به پاش نمیرسه به اعتقاد فحول از ادبای عرب. دیگه ما که کاری نیستیم اینجا. این از مسلمات تاریخیه. خب صرفا هم یک به اصطلاح نماد تاریخی نیست که ما بهش افتخار بکنیم. قراره که این قرآن بر اساس داعیه خودش و به اصطلاح توصیف پیامبران پیشین و پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله هدایت بکنه نسل بشر رو تا یوم القیامه. خب پس ما باید سر و کار جدی داشته باشیم با این قرآن. ولذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. یک حقیقت دست یافتنی این نکته و ما هی در طول عمرمون اهمال میکنیم. و اگر من قاری قرآن، منی که به اصطلاح اسمم همراه شده با قرآن، داور قرآن، استاد قرآن، قاری قرآن، قرآن آموز، جلسه قرآنی، کسی که تو محفل قرآن میاد میشینه، اگر این نسبیت رو بین خودم و قرآن برقرار نکنم، این نسبت رو برقرار نکنم و بر اساس داعیه شیعه بودن به سفارش امیرالمؤمنین عمل نکنم، کلام پس مرک است.
حضرت چی فرمودن؟
لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. کسی از شما در عمل کردن به قرآن جلو نزنه. حتی نذارید از شما جلو بزنن. یعنی یه مسابقه است. یه مسابقه جدی هست. و انسان حتی بر اساس اون منفعت طلبی خودش، نفس پرستی خودش، اگر بخواد موجبات برتری خودش رو نسبت به دیگران، تو این قیاس‌های دنیایی عرض می‌کنم،
بله،
بخواد فراهم بکنه، باید به قرآن عمل بکنه. خب بله. این از این. خب ما فعلا بحث ما سر اینه که قرائت قرآن رو چطور انجام بدیم و چطور از فن قرائت قرآن استمداد بجوییم برای جلب قلوب مؤمنین به سمت قرآن. باید ببینیم برای قرائت قرآن و عمل به قرآن نسبتی برقرار هست یا نه. ببینید من میام از خود قرآن کمک میگیرم.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه مزمل. ورتل القرآن ترتیلا. میخوام بگم که همه این برنامه ها حساب کتاب داره.
بله.
صرفا یک امر عاطفی نیست که ما مثلا عزم میخوام صفا بکنیم و حال بکنیم با قرآن و تمام بشه بره، یا یه صدایی رو بشنویم و این همون لحظه به اصطلاح یک لذت آنی باشه و تمام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرتل القرآن ترتیلا. قرآن رو شمرده بخوانید. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند در سؤال پرسشگر که ترتیل چیه؟ موقع عرب هم با این زبان قرآن آشنا نبود، الانش هم آشنا نیست. الانش هم عرب به صرف اینکه عربه با قرآن آشنا نیست، مگر اینکه بیاد به ترجمه قرآن، به تفسیر قرآن مراجعه بکنه. بعد یه نکته عرض خواهم کرد.
بله.
ترتیل چیه مولای من؟ آقا امیرالمومنین می‌فرماید که الترتیل و حفظ الوقوف و اداء الحروف یا تجوید الحروف، به روایات مختلف در کتب تجویدی آمد. علما چه سنی و چه شیعه آوردن این فرمایش رو از امیرالمومنین.
حفظ الوقوف یعنی چی؟
یعنی اینکه جملات رو در اندازه‌ای بخونید که مخاطب بفهمه. جملات ناقص نباشه. یعنی یک محل‌هایی رو برای وقت مشخص بکنید
که مقصود رو برسونید.
که مقصود رو برسونه. چطور الان ما صحبت میکنیم در یه جاهایی مکس میکنیم.
درست.
این مکس کردن ها برای تفهیم به مخاطب هست، چه بسا تفهیم خودمون. و تجوید الحروف یعنی در غایت زیبایی. تجوید رو معنا کردن چی؟ تحسین، یعنی نیکو گردانیدن، یعنی در غایت زیبایی کلمات قرآن و عبارات قرآن رو بخونید. این تا اینجا فقط صرف تلفظ قرآنه. تا اینجاش.
بله.
یعنی این عبارت‌های قرآنی و کلمات قرآنی باید خیلی شمرده و خوب خونده بشه.
این از لفظ.
در این جهت هم حتی مسامحه نشه.
درسته؟
این جهت لفظش. خب این برای قاری قرآن. برای مستمع چی؟ فإذا قرئ القرآن، سوره مبارکه
اعراف. بله.
فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
واذا قرئ القران فاستمعوا
مستمع وظیفش چیه؟ مستمعی که میشینه برای شنیدن قرآن، قرآن را بشنود. استماع یعنی از درون خواهان شنیدن قرآن باشی.
بله،
از درون یعنی خودت طالب شنیدن باشی. مثل اینه که نه اینکه مثلا یه بار تو ماشین میشینید یه موسیقی داره پخش میشه، یه قرآنی داره پخش میشه، شما قصد نداشتی اینو بشنوی، میشنوی و هیچ لذتی هم ازش نمیبری. اما یه بار هست شما خودت میشینی تو ماشین، به راننده میگی، یا خودت راننده رادیو قرآن رو گوش میکنی که قرآن بشنوی. وقتی قرآن رو میشنوی داری توجه میکنی و لذت میبری، چون با اراده این کار رو کرد.
خب
فاستمعوا له، خواهان گوش کردنش باشید. و انصتوا، حواستون هم پرت نباشه. کارهای زائدی که حواستون رو پرت میکنه بذارید کنار.
درست.
یعنی دوتا گوش دیگه هم قرض بکنید. این برای شنیدنش که حساب کتاب داره. بعد فإذا قرأت القرآن
فاستعذ بالله،
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. من میخواستم یه آیه دیگر رو اشاره بکنم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
سوره اسراء.
حالا وقتی داری قرآن میخونی یا میشنوی، این قابل انتقال هست، چون کسی که اراده بکنه، نیت بکنه پای شنیدن قرآن بشینه یا خودش بخواد بخونه، این قصه برای او هم در نظر گرفته میشه. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شما اراده کردی، نیت کردی قرآن بشنوی، قرآن بخوانی، پس ما بین تو که داری قرآن میخونی، قرآن میشنوی، و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن، که ایمان آخرت یعنی دنیای منهای قرآن دیگه، منهای دستورات الهی، به اصطلاح عدم ایمان به آخرت، ما بین اون تفکرها حجاب قرار میدیم. هرچی ما انس ما با قرآن بیشتر باشه، این حجاب قوی تر میشه. حالا برمیگردیم به باز به لفظش، ورتل القرآن ترتیلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی میخوای قرآن رو شروع بکنی، اول پناه ببر به خداوند تبارک و تعالی از شر شیطان رانده شده، شیطانی که به اصطلاح همه بشر رو ترسونده که من تا اون آخرین نفرشون رو چیکار میکنم؟ از را بدرشون میکنم، بین خدا و بین بشر فاصله میندازم، بین بشر و بین قرآن فاصله، هر چه خوبیه ازشون میگیرم، راحتم دام پهن میکنه. هیچ بشری هم مستثنایی از این نیست، حتی پیامبران. خب
بله.
حالا باید پناه ببریم. نگفته فإذا قرأت القرآن فبسم الله مثلا ابدا. نگفته به بسم الله. به خاطر همین در شما در به اصطلاح غیر از اول اوایل سور، شما از به اصطلاح وسط سوره اگر بخوای شروع بکنی،
بسم الله گفتن ضرورتی نداره،
ضرورتی نداره، استعاذه. به خاطر همین در برخی از کتب به اصطلاح تجویدی اهل سنت که من تعداد زیادشون رو دیدم، واجب میدونن استعاذه رو، اما بسم الله رو
واجب نمیدونن.
واجب نمیدونن
مگر اول سوره،
مگر اول سوره حمد. اونها بخاطر در سور دیگه هم اونها بر اساس مستندات روایی که دارن واجب نمیدونن.
درسته.
اما علمای ما نه، میگن بسم الله جزء سوره است و واجب به بسم الله آغاز کردن سوره. خیلی خوب. مگر در سوره مبارکه توبه.
توبه
اونم به جهت اینه که میگن که سوره به اصطلاح قبلی به بعدی انفال، بعد سوره انفال بعدش توبه، سوره انفال به توبه یک سوره هستن فی البار. بنابراین شما اگر در نماز بخونی باید هر دوتاشو با هم بخونی.
درست.
تا اینجا ببینید، پس حساب کتاب داره اصلا نزد قرآن نشستن، قرآن رو آغاز کردن، چون یک امر عبادی هست، با فضیلت ترین اعمال به اصطلاح سفارش شده دینی ما هست. خب باید وضو داشته باشیم. حالا ظاهر آیه شریفه در سوره مبارکه فرمود شما وضو هم داشته باشه که جز مستندات هست. کدوم سوره است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یمسه الا المطهرون، سوره مبارکه واقعا. این رو ازش بهش استناد کردن برای وضو داشتن هنگام تلاوت قرآن، گذشته از این که خب یک به اصطلاح معنای عمیق‌تری هم داره.
بله.
یعنی کسی که با قرآن ارتباط علمی دانشی معرفتی پیدا نکنه از قرآن هیچ بهره‌ای نمیبره. حالا من قاری قرآن رفتم از گوش موسیقایی و هوش موسیقایی هم بهره‌ای گرفتم، آمدم پای رحل قرآن نشستم که قرآن رو به انضباط موسیقایی بخوانم. خب
این خودش یک فصل جدیده،
نظم و انضباط موسیقایی، این یه فصل جدیده.
خب میخواید استاد یه فاصله رو بگیریم از دوستانمون، یه بخشی رو بشنویم، بعد برگردیم حالا در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اصلا. که قاری قرآن نشسته در محضر قرآن میخواد با یک نظم موسیقایی حالا آیات رو تلاوت بکنه. با هم یک بخش رو بشنویم.
لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین.
شما شنوندگان ارجمند برنامه فرهنگ تلاوت رو میشنوید از رادیو قرآن. در برنامه‌ای که خدمتتون هستیم استاد حاج محمود لطفی‌نیا تشریف دارن، افتخار دادن به ما تشریف آوردن. بحث قشنگی رو با ایشون آغاز کردیم و رسیدیم به اینجا که پس از تمامی این آداب و تشریفاتی که برای قرائت قرآن کریم وجود داره و این عمل یک عمل عبادی است و از جمله با فضیلت ترین اعمال عبادی هم به شمار میاد، حالا قاری قرآن میخواد به نوعی عمل بکنه به اون چیزی که معصوم فرموده که تحسین کن تلاوت رو.
بله.
و زیبا بخوان. بنابراین لاجرم او باید از یک قواعدی پیروی بکنه در تلاوت. بحثمون به اینجا رسید.
عرضم این بود که پشت رحل قرآن نشسته قاری میخواد بخونه، همینطوری سر خود میتونه هر طوری که دلش خواست قرآن بخونه. قرآن که اینو نمیگفت، یه آدابی داشت.
بله.
حالا برای خود خوندن هم کیفیت خوندن، چون قرآن دستوراتش عامه کلیه، آیا ما از بزرگان دینمون، از پیامبر صلوات الله علیه و آله و معصومین علیه السلام و اولیاء دین دستوراتی داریم؟ بله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقرأ القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. قرآن را آنگونه بخوانید که عرب خوانده و بپرهیزید از آنکه مثل اهل باطل، مثل اهل ابتذال، مثل اهل معصیت قرآن بخوانید. همه آدمای عاقل هم میدونن اشاره آقا رسول الله به چی است. اون طرف اهل فسق، اهل کبائر کیا هستن همه میدونن.
بله.
اما این طرفش اقرأوا القرآن، بخوانید قرآن را به الحان العرب، یعنی به آهنگ عربی، و اصواتها به لهجه عربی. اصوات اللغه، کتابای زیادی در این زمینه داریم در علم زبانشناسی عربی، دروس مفصلی هست که کتاب‌های زیادی راجع بهش نوشته شده به نام اصوات اللغه، یعنی به تعبیر فارسی خودمون زبانشناسیه، یعنی شناخت کیفیت ساختار گفتاری الفاظ.
بله.
ساختار گفتاری الفاظ از حرفش گرفته تا لغتش تا جمله،
همه اینا پیرو قواعدی است.
پیرو قواعدی، نه قواعد زبان فارسی، نه قواعد زبان نمیدونم مالایی و انگلیسی و چینی و ژاپنی، نه، قواعد گفتار عربی. این یک. تغنوا بالقرآن، قرآن رو زمزمه و ترنم آهنگین باهاش داشته باشی. خیلی خوب.
تغنوا،
تغنوا بالقرآن و من لم يتغن بالقرآن فليس منا.
عجب.
بله. کسی که تغنیه به قرآن نکنه از ما نیست.
تغنی یعنی
چی؟ تغنی یعنی ترنم. گاهی اوقات ما در مباحث علمی انقدر مباحث پیچیده میشه که ذهن از اون حالتهای ابتدایی فرار میکنه، میره سراغ شاخ و برگها. من معمولا دعوام اینه که در مباحثی که مطرح میکنم سراغ اون نکات اصلی برم، حالا مگر اینکه اشتباه کرده باشم و اشتباه منو بزرگان تذکر بدن. تغنی به قرآن یعنی ترنم به قرآن در وجه سادهش، یعنی زمزمه آهنگین از قرآن. خب پس ما قرار عربی بخوانیم.
استاد اسخایی میکنم، نقطه مقابل تغنی به قرآن چیه؟ مثلا خوندن روزنامه ای بدون موسیقی، آیا این هست؟
بله دیگه، یعنی قرائت ساده. قرائت ساده، ما الان مثلا یه نفر بخواد دکلمه بخواند، یک شیوه ایست در گفتار دکلمه.
بله.
یه متن رو به شما میدن، خب میگن این رو بخونید. شما اول میپرسی من چجوری بخونم اینو؟ اینو دکلمه ای بخونم یا نه ساده بخونم؟
درسته؟
خب تکلیفت رو مشخص میکنی، شما شیوه کارت رو یا به عنوان مجری شعر که به شما میدن شما با شعر زمزمه میکنی، یا به صورت دکلمه، گاهی خود هم به صورت آهنگین در موقع اجرا.
درسته.
هر کدام یک شیوهی هست. تغنی یعنی ترنم، یعنی با آهنگ خواندن. آهنگش هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن چی؟ آهنگ عربی باشه. یعنی پس ساختار آهنگ باید عربی باشه و نه آن دست از موسیقی عرب که اهل طرب و فسخ و فجور و در محافل شیطانی میخوانن. پس اینجا یه خطکشی ما داریم.
قید زدن.
قید زده. این خطاب متوجه کیه؟ متوجه من قاری قرآن. منی که اسمم شده قاری قرآن. چرا؟ چون آهنگین میخوانم. آقایی که آهنگین میخوانی قرآن را حساب کتاب داره، هر طوری که دلت میخواد نیست آیات رو بخونی. علت چیه؟ بدیهی ترین و ساده ترین اولین علت و آخرین علت اینه که آقا کلام خداست، کلام بشر نیست، شعر یک شاعر نیست. هر چقدر اون شاعر عظمت داشته باشه، هر چقدر اون عزیزی که به اصطلاح کلامی رو ازش میخونی عظمت داشته باشه، به راستای قامت خداوند تبارک و تعالی که نمیرسه. اونم کلامی که همه بشریت عجز خودشون رو، اونهایی که در این ورطه اندیشه کردن، عجز خودشون رو و تواضع خودشون رو در برابر او اعلام کردن. خیلی خوب، پس باید عربی بخونیم. پای اسم عربیت که پیش میاد، ما میبینیم بین خود من که یک شخص فارسی زبان ایرانی هستم با اسم عربیت فاصله هست.
درست.
درسته؟ بله. چه از حیث جغرافیایی و چه از حیث فرهنگی و چه از حیث گویشی.
درست.
فاصله زیادی هست بین. خب پس من باید چیکار بکنم اول؟ در اول قدم
عربی قرآن خواندن رو یاد بگیرم،
عربیت قرآن خواندن رو یاد بگیرم. اگرچه میشه فارسی هم خوند، من اتفاقا خودم از کسانی هستم که میگم برای اونهایی که به اصطلاح محیط فراهم نیست، به خصوص دانش آموزا، باید به خاطر اینکه انس با قرآن رو در اینها بیشتر بکنیم، باید فارسی خوانی قرآن رو بهشون یاد بدیم. چون من خودم این رو تجربه کردم که ترس قرآن خوندن از دلشون بیفته. چون وقتی میگیم عربی، میاد پای تجوید میاد وسط، پای صداهای قلمبه سلمبه‌ای که ما ذهنمون باش آشنا نیست میاد وسط. خب
بله.
و این نیازمند به یک محیطی هست که در اون محیط اون فرد آموزش ببینه و تمرین بکنه، تمرین بکنه، تمرین بکنه، نه حتی یک ماه و دو ماه و یک ترم و دو ترم، بلکه چند سال تمرین بکنه تا این مهارتش رو به دست بیاره. خب بچه ها رو ما درگیر بکنیم برای چی؟ بعد بچه تو محیط خانواده که ممکنه بسیاری از خانواده آشنا نباشن، محیط مدرسه هم بسیاری از معلمینشون آشنا نیستن، ببینید که چی میشه؟ هی فاصله میفته، تمرین که نمیتونه بکنه، یاد نمیگیره، بنابراین فرار میکنه ازش. ما باید یاد بدیم که قرآن مثل کتاب فارسیشون میتونه بهش یاد. ببخشید پرت شدم، حاشیه زدم،
پرانتز بسته.
بله، باید تجوید یاد بگیریم تا شکل خوندنمون عربی بشه. تجوید کافیه؟ نه خیر آقا، تجوید تازه
که استاد فرمودید برای تمامی مسلمون هاست، اون کسی هم که زبانش چینیه
بله،
اون مسلمان هم باید بره عربی خواندن
قرآن رو عربی بخواند.
بله،
مگر اونهایی که خیلی براشون سخته. حالا اینی که دارم میگم، چون ما بحث ما قاری قرآنه،
درست،
یعنی بحث فنی و حرفه‌ای داریم میکنیم، خب
بله،
ما خطاب ما قاری قرآنه، باید تجوید رو یاد بگیره. تجوید یاد بگیره تموم شد؟
نه خیر.
با زبان عربی آشنا شده؟
خیر.
پس زبان عربیش کجاست؟
عربی کجاست واقعا؟ فکر نکرده بودیم بهش.
تجوید به شما زبان عربی یاد میده؟ زبان عربی یاد نمیده، یک بخشی از گویش عربی رو به شما یاد میده.
درست.
که حتی شما اگر با متن عربی آشنا نباشین، با متن، با خانشش آشنا میشه، اصلا معنیش هم نمیدونی، با خانشش، تا یه بخشی از خانش. خب
عربی کجاست؟
عربی کجاست؟ بدون تعارف، تا کسی با زبان عربی، ساختار دستوریش، صرف و نحو عربی در حد متوسط، نه خیلی عالی، در یه حد متوسط آشنا نباشه، نمیتونه در این مراتبی که ما قرآن میخونیم حق مطلب قرآنی رو ادا بکنه.
اینجا شما به یکی از اون سوالاتی که من عرض کردم دارید نزدیک پاسخ دارید، که چرا تلاوت ما اینقدر با تلاوت‌های بزرگان فاصله داره؟
اصلا پایه است. تمام مزیت‌هایی که در تلاوت قراء مصری هست نسبت به قاریای خوش صوت و خوشخوان ایرانی در همینه. ببینید اشتباه نشه، نمیگم اونها به اصطلاح همه تفسیر قرآن و معنای قرآن رو بلد نیستن، که خیلی هاشون بی سوادن، راحت بگم
بله،
خیلی هاشون بی سوادن، از خوندناشون هم معلومه، از خوندناشون معلومه که بی سوادن. حالا اون نکته‌ای که قبلا گفتم براتون عرض خواهم کرد، یه مصاحبه ای رو من نزدیک 30 سال پیش شاید از استاد مرحوم ابولینی شعشه، خدا رحمتش بکنه ان شاء الله،
رحمت الله علیه،
که با رادیوی بی بی سی انگلیس انجام داده بود و متنش رو من خوندم، متن عربیش رو، ازش سوال کردن چرا دوران طلایی مصر داره تموم میشه و مصر داره عفونت میکنه. 30 سال پیش،
درست.
ایشون فرمود که چند تا علت داره، یکی که غذاها آلوده شده، غذاها شیمیایی داره میشه، یعنی اشاره به نیازمندی های جسمانی یک خاری. دوم این که قاریا پولکی شدن، این عامل رکود میدونه. من خیلی این آدم رو بزرگ میبینم، یعنی ابولینی شعشه من اصلا یک شخصیت خاصی در بین قرای مصره، چه خود مصری ها بر این باورند و چه کسایی که از نزدیک در ایران او رو زیارت کردن باش معنوس بودن، و چه قرائت‌هاش، تلاوت‌هاش، و چه به اصطلاح بیاناتی، خاطراتی که ازش رسیده.
بله.
مهمترین نکته ای رو که مطرح میکنه اینه که قاریا مطالعه تفسیر قرآن نمیکنن. عجب. پس هر چه شما نسبت به فهم قرآن عمیق‌تر بشی، قرائتت به اون اوج خودش، به اون فاخر بودن خودش نزدیکتر میشه.
درست.
اینجا مطرح نکرد نفس، مطرح نکرد صدا، مطرح نکرد لحن و موسیقی،
فهوای آیات،
همه چی خلاصه میشه در خود قرآن و زبانش.
استاد لطفی‌نیا، ما اینقدر گرم صحبت شدیم، من خودم اینقدر حواسم به صحبت‌های قشنگ شما معطوف شد که اصلا یادم رفت از وقت. وقت برنامه تمام شد. برنامه این جلسه ما تمام شد. ولی خودم بسیار مشتاقم که اصل موضوع و اصل بحث شما رو که حالا شاید بیشتر خطابش به قاریان قرآن خصوصا در کشور عزیزمون باشه، هفته آینده و جلسه آینده انشالله بشنویم. خیلی ممنونم از لطف شما. جان نکته ای مطلبی در آخر فرمایشاتتون؟
ببینید، اگر بخوام این بخش از سخنانم رو جمع‌بندی بکنم اینه که نباید پا برهنه بیایم سراغ قرآن. باید مجهز بیایم با نیت درست، با طهارت، با ادب، و قرآن رو هم هنگام خوندن نسبت بهش باید ادبش رو داشته باشیم. این میسر نمیشه مگر اینکه شخصیت قرآن رو درست درک بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی لطف کردین استاد. به اتفاق استاد حاج محمود لطفی‌نیا، تا جلسه آینده که حتما شنونده برنامه ما باشید، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
هل للعلى للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إنعاني بشرى كمن جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره تكب دمع القران يوم بذكره تكب دمع القران